خداحافظی میکنم. آقای امیرعباس خاقانی تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار، آقای اکبر شاهواروقی هم هماهنگی پخش رو بر عهده داشتن. دعوت میکنم برنامه قرآنی برکرانه نور رو بشنوید. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. درباره لا تزر وازرة وزر أخرى آیه است که نشون میدهد که این اصل کلی است که خدای سبحان برای همه انبیا مقرر کرده است. همونطور که در بخش پایانی این سوره مبارکه انعام اون وصایای دهگانی که در قرآن هست در تورات بازگو کرد و در تورات هست در قرآن بازگو کرد، این اصل کلی که لا تزر و وازرت و وزر اخرى این را در سوره مبارکه نجم مشخص فرمود که حرف انبیاء گذشتم هست. در سوره نجم به این صورت بیان فرمود، آیه 36 به بعد سوره نجم این است: املم یونب به ما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الله تزر و وازرتون وزر اخرى و لیس الانسان الا ما سعى. معلوم شود این اصل کلی است که در صحف انبیا گذشتم آمده است. اگر در صحیفه ابراهیم خلیل سلام الله علیه آمد، معلوم شود انبیا ابراهیمی هم همین حرف رو دارند که لا تزر و وازرتون وزر اخرى. این هم در قبال اون وصایای دهگانه جزء اصولی است که همه انبیا اون را به مردم اعلام کردند، یعنی در حقیقت جزء سنن الهی است که ولن تجد سنت الله تبدیلا ولن تجد سنت الله تحویلا. عمده آن است که آیا مسئله شفاعت، مسئله توسل، مسئله دعا، مسئله وقت، حبس، عمرا، سکنا و رغبا و مانند آن مخالف با این است که تفسیر المنار مخالف پنداشت یا نه. ایشون یه بحث مبسوطی دارد که دعا برای مرده، طلب مغفرت برای مرده، وقت برای اموات و مانند آن بدعت است و مخالف آیه لا تزر و وازرة وزر اخرى است و سودی هم ندارد. غافل از این که لا تزر و وازرة وزر اخرى پیامش این است که هیچ نفسی بار تبهکار دیگر را حمل نمی کنه، اما معناش این نیست که عمل هیچ کسی در باره تخفیف گناه دیگران اثر ندارد. شفاعت، توسل و مانند آن برای این معناست که کاری را که ذات اقدس اله ممکن است با وسائل مخفی انجام بدهد یا بی وسیله انجام بدهد، با وسیله شفاعت یا توسل انجام بدهد. خودش فرمود به این که ما اصابکم من مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، فرمود خداوند از خیلی از گناهان شما میگذرد و اون چه که دامنگیر شما شد در اثر تبهکاری های خود شماست. به اون مقداری که خدا عفو می کند فراوان است و یعفو عن کثیر. خب اگر خداوند تخفیف می دهد یا عفو می کند و بسیار از گناهان را ممکن است عفو کند، پس اگر شفاعت شافعان، توسل خود متوسل، دعای خیر مؤمن زمینه فراهم کرد برای تخفیف یا برای عفو الهی، محظوری ندارد. اونایی که نمی آیند بار این را حمل بکنند، که اونا میان بار این را از دوش این بردارند، یعنی گناه او بخشوده بشود. اگر خداوند گناه یک تبهکار را ممکن است ببخشد، چون که فرمود به عفو عن کثیرن، ممکن است با توسل، با شفاعت، با دعا و مانندون بخشوده بشه. پس هرگز اون کارها مخالف این کریمه نیست. مطلب دیگر آن است که روایاتی که اهل بیت علیهم السلام نقل کردن این است که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث یا خمس یا ست، که همه اینها به عنوان تمثیل است، نه تعیین. جامع اینها همان است که در سوره مبارکه یاسین آمده است که نکتب ما قدموا و آثارهم، تا اثر انسان زنده است ذات اقدس الهی ثواب را به صاحب عمل میدهد. و اون چی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من سن سنتا حسنه، هم ناظر به همین است. حالا گاهی به صورت مثال سن نمونه ذکر شد، ولد صالح، صدقه جاریه، علم نافع به کتاب سودمندی که از اون مونده، گاهی هم پنج خصلت، گاهی هم شش خصلت. هرگز برهانی بر حصر اعمال سودمند در این امور پنجگانه یا ششگانه نیست. هر اثر خیلی از انسان بماند تا اون اثر محفوظ است، در نامه عمل صاحب اثر حسنه می نویسن. و این هرگز با لا تزرو وازرت و وزر اخرى منافات ندارد، چون کسی بار دیگری را هم نمی کند، بلکه وسیله این می شود که ذات اقدس اله بار او را از دوش او بگیرد. پس اونچه که در پایان سخنان جناب تفسیر المنار آمده است که فعلم مما شرحناه و ذکرنا، که قرائت قرآن از کار یا اجیر گرفتن یا نمازهای نیابی و مانند آن هیچ سودی به حال مرده ندارد، این توهمی است که دامنگیرشون شده، نه با آیه مخالف است نه با سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اگر چون که مؤمنی در اثر اینکه شخص متوفا مؤمن بود طلب خیری برای او انجام داد، این در قد اثر ایمان اوست، به دلیل اینکه اگر کسی جزء امت اسلامی نباشد، مؤمن نباشد، کافر باشد یا منافق باشد، هر انداز انسان بر او طلب مغفرت بکند سودی ندارد. استغفرت اللهم ام لم تستغفر اللهم لن یغفر اللهم. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر برای منافقین 70 بارم استغفار بکنی، خدا اینها را نمیبخشد. شخص باید مؤمن باشد، زمینه تکامل را در خود فراهم بکند با اعمال صالح، که محصول این سعی او این باشد که زمینه فراهم بشود که اگه کسی طلب مغفرت کرد بار او سودمند باشد. خب پس این که گفتن شما طلب مغفرت کنید، خود قرآن فرمود اگر پیغمبر برای کسی طلب مغفرت بکند اثر دارد. ولو انهم ظلموا انفسهم ثم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. خب اینو در سوره مبارکه یوسف مشخص کرد که اگر پیغمبر برای کسی طلب مغفرت بکند اثر میکنند. این رو از زبان یعقوب سلام الله علیه که برادران پسرش رو به شاه انداختن، فرمود صوفه استغفر لکم. خب این آیات قرآن است دیگه. اگر وجود مبارکه یعقوب به فرزندان تبهکارش میگد من برای شما از ذات اقدس اله طلب مغفرت میکنم، و اگر ذات اقدس اله فرمود اگر تبهکاران به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیایند طلب مغفرت کنند و پیغمبر برای اونها طلب مغفرت کند، لوجد الله تواب رحیم، و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحیم. معلوم میشود استغفار پیغمبر اثر دارد. به ما هم که گفتن پیغمبر تحصیل کنی، این جزء مختصات پیغمبر که نیست، که دعای پیغمبر و طلای پیغمبر صلی الله علیه و سلم جایز باشد، طلای مغفرت دیگران شرک باشد. دو تا مسئله است. یکی که اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کسی طلب مغفرت کرده است، یقینا اون اثر دارد. این مطلب. و دیگران اگر طلای مغفرت بکنند ممکن اثر بکند، ممکن اثر نکند. اثرم اگر بکند ممکنه بون اندازه اثر نکند. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که استغفار پیغمبر جایز باشد ولی استغفار امتانش بشه شرک و بدعت. این سخن باطلی است. ما می توانیم بلکه موظفیم مأموریم برای مؤمنین طلب مغفرت بکنیم. حالا ذات اقدس الهی تا چه اندازه این استغفار ما را برای مؤمنین ترتیب و اثر می دهد اون حکیم مطلق است و مشیت حکیمانه او کار می کند. اما این چنین نیست که استغفار کردن، قرآن خوندن یا اجیر گرفتن یا وقف کردن که صدقه جاریه باشد برای متوفا، اینا بشه بدعه، این بشه مخالف لا تزر و وازرتون وزر اخرا. اصلا با لا تزر و وازرتون وزر اخرا تماسی ندارد. مطلبی که در این نوشته ها آمده، خب ائمه معصومین شفاعت میکنن، بحث شفاعت که اشاره شد از بحث لا تزر و وازرتون وزر اخرا جداست. در جریان اینکه رابطه عمل با عامل تکوینی است و حکومت دلیل مربوط به غیبت نسبت به لا تزر چه معنا دارد، این است که آیه من یعمل مثقال ذره شرا یره، این یه اصل کلی است که هر کسی عمل خودش میبیند. این مربوط به قیامت است، چون دارد به این که و اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسفالها، اون روز است که یوم اذن تحدث و اخبارها به ان ربک و حالها، اون روز من یعمل مثقال ذره خیر یره، اون روز کسی، هر کسی که در دنیا عمل کرد محصول عمل خود را میبینه. ادله غیبت و مانند اون که میگوین حسنات غیبت کننده در دیوان عمل غیبت شده نوشته میشود و سیئات غیبت شده در دیوان عمل غیبت کننده منتقل میشود، این رابطه عمل تکوینی است، رابطه عمل قراردادی نیست. اما رابطه عمل تکوینی است به عهده ذات اقدس اله است. صورت دادن به این اعمال، حفظ این اعمال به ذات که نیست. یه عملی را به صورت مار و عقرب در آوردن، این به ذات اقدس اله که مصور است برمیگرده. انسانی که عمل بد انجام میدهد، زمینه فراهم میکند که ذات اقدس اله به او صورت بدهد. صورتگر و صورت ده خداست. اونگاه معنای انتقال عملم این نیست که این عمل از دیوان این پر بکشد به دیوان او بنشیند، بلکه اینجا محو می شود و اونجا صرف می شود. ذات اقدس اله این غیبت شده مظلوم را که گناهی کرده است از او عفو می کند و همین اغتیاب که یک زمینه تیرگی و تاریکی در غیبت کننده فراهم کرده است، این زمینه را خداوند به صورتهای تبهکار در می آورد و اگر بخواهد زمینه بدی که غیبت کننده در خود فراهم کرده است اثر تلخش ببیند، میبیند که معادل صورت گناهی که اون شخص غیبت شده انجام داده است به این زمینه تیره و تار او افاضه و اضافه شده است. انسان که گناه میکند زمینه را فراهم میکند تا اون مصوری که یصور الارحام یا یصور مایشا صورتگری کند. بنابراین معنای انتقال گناه از دیوان غیبت شده به غیبت کننده نیست که این مثل یک کبوتری پر بکشد، بلکه ذات اقدس اله این میتواند این رو محو بکند و اون تیرگی که در غیبت کننده پدید آمد او رو به صورت دیگری در بیاورد که معادل همین صورتی است که غیبت شده قبلا داشت. اون غیبت کننده که تیرگی و تاریکی در درون او پیدا شده است، این زمینه پیدا می شود برای اینکه خدای صورتگری بودن. خب یه میوه فاسد منشأ پیداش کرمهاست. این چه این نیست که خود اون میوه کرمافرین باشد، که فساد زمینه است که اون مصور، اون که صورت عطا می کند، چنین صوری را به زمینه بدبو عطا کند. مطلب دیگر این است که اگر در عالم زر که قبلا بود یا مثلا عالم ذریه که قبلا بود انسان تعهد سپرد و اکنون غبار روی اون دل نشست و انسان به یادش نیست، بچه ها نباید فراموش بکنن اونا که حدیث العهد به اسلام هم. واقعا هم همین طور است، بچه ها کاملا یادشونه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه روایت نورانی بسیار لطیفی در کتاب شریف توحیدشون نقل میکنن که میفرماند به پدر و مادر دستور بدن که بچه ها را تا یک سال که گریه میکنن نزنید، اگر گریه کردن اونا رو کتک نزنید، برای اینکه گریه فصل اولشون یعنی اون 4 ماه اولشون لا اله الا الله هست، یعنی توحید میگه. گریه اون فصل دومشون شهادت به رسالت است. گریه اون فصل سومشون اون چهار ماه آخر دعا پدر و مادر است. بچه که بی خود گریه نمی کند که، گریه او صادقانه است. این روایت خیلی لطیفه است. فبود این بچه ها را تا یک سال که گریه می کنند نزنید و معنای گریه اونها اینه. منتها حالا اون توحید را، اون رسالت را، این طلب مغفرت به والدین را اینا با زبان عشق جاری بکنند. علتی لطیفی هم سیدن رستم رضی الله در بحث روایی یه بخش از این المیزان در تفسیر همین این حدیث نورانی دارن، شاید زیل همین آیه و از اخذه باشد یا فقیم بچه دین حنیفا فطرت الله لطیفت الناس علیها باشد. اونجا که این حدیث رو نقل میکنن یه بیان لطیفی دارن، بر از اینه که اینا حدیث العهد بالاسلام و یادشون کاملا. مطلب بعدی آن است که اگر چون چه حق در دنیا روشن نمیشود، پس چطور در زمان ظهور است ولی از ارواح نفدا دین عالمگیر خواهد شد؟ لیظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکون. خب همین آیه دلیل است برای اینکه عالمگیر نیست. من شد مشرکند و بعدشون میاد. حکومت عالمگیر است، نه عقیدت، نه همه موحد میشن. عده یهودیان منتها جزیه میدن، عده مسیحیان منتها جزیه میدن. البیعت لله، الحکومت لله، عدل حاکم است. زمین پر از عدلودات میشود، نه اهل زمین همه موحد بشیه میشود، وگرنه هست تون دعای سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که خدا فرمود تا روز قیامت یهودی ها هستن، تا روز قیامت مسیحی ها هستن، و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم القیامه، و اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم القیامه. یه جا اغراض، یه جا الغاز. خب همین کریمه و کلو کره الکافرون یا کلو کره المشرکون نشون میداد که مشرکون هستن، بعدشون میاد منتها دین حاکم است. و اگر حق محض ظهور میکرد که مشرکی نبود تا که راحت داشته باشد. که مطلع بعدی آن است که این کلمه قول چطور آمده، در بعضی از جاها آمده بعضی از جاها نیامده. خب این ناظر به آن است که ذات اقدس الهی در هر کریمی که در اونجا ترتلیعش قول فرمود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون را شنیده و این همون را نقل کرده. اونجایی که بدون واسطه با ما سخن میگوید اونجا را هم نقل کرده. گاه خدا با واسطه سخن میگوید، گاهی بی واسطه، گاهی در همه موارد واسطه محفوظ است، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. گاهی به پیغمبر میفرماد قل یا ایها الذین آمنو، گاهی مستقیما به ما فرماد یا ایها الذین آمنو. اون جایی که قل گفته شد پیغمبرم نقل میکند، اون جایی که گفته نشد پیغمبر نمیفرماید. اما در جریان اینکه چطور در ادعیه و در اذکار ما نامبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بریم تسلیمن رو نداریم، در حالی که آیه دارد یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، این تسلیما را در بخش دیگر از روایات معنا کردن، گفتن به این شما مسلم باشید، ناظر به آن است که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، که ناظر به اون است. و سلم و لو تسلیما یعنی در تمام اوامرش سلم محض باشید، مطیع صرف باشید. بر تقدیر خب این که فرمود به والذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات، این بخش سوم است که مربوط به جریان آفرینش انسان و انسان شناسی از در قرآن کریم است. خب خلافت هم ملاحظه فرمودید، گاهی خلافت اختصاصی است که خدا کسی رو خلیفه خود قرار میدهد، نظیر این جعلان فی الارض خلیفه یا داوود این جعلان خلیفه فی الارض، یا خلیفه های اختصاصی و خلیفه محمود و ممدوح است، نظیر اون چی که فرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، یعنی آیه 55 سوره مبارکه نور. اینا خلافت های اختصاصی است، نه نظیر اون خلافتی اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض، ولی خلافتی خاص. پس یه خلافت اخص است که اینی جعلنا فی الارض خلیفه یا داودو اینا جعلنا خلیفه، که این طایفه اولاست و از بحث بیرون، که این اخص است. یه خلافت خاص است که آیه 55 سوره نور است، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم امنا ليعبدونني لا يشركون به شيئا. یه خلافت عامه است که والذی جعلکم خلائف الارض او خلائف الارض، هر نسل بعدی خلیفه نسل قبلی است. اینا دیگه خلیفت الله نیستن، وگرنه خلیفت الله این همین دو گروه هن. البته ذات اقدس الهی که عده ای رو میبرد و یه عده صالح را به جای اونها مینشاند، اونها در این حال که خلیفه گذشتگانم خلیفت الله هم محسوب میشوند، برای اینکه ذات اقدس الهی از اینا توقع خاص دارد. آیه 13 و 14 سوره یونس این است که ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. گاهی به صورت متکلم الغیر است، فبود ما شما را خلیفه اونها قرار دادیم، بعد از اونها آوردیم حاکمیت را به شما دادیم، لنن زوره کیفت عملو. گاهی به صورت فعل مغایب است، لین زوره کیفت عملو، خدا نگاه بکنه ببینه شما چه میکنید. گاهی هم لنن زور یا لین زور ندارد، تعبیر طرزی است که میفهماند که خدا میخواد نگاه کند ببینه ما چه میکنید. مفهمت بلغت سکنتم مساکن الذین ظلموا، فبود شما به جای ظالمین نشسته اید. همه این هشدار میدهد، یعنی یه عده قبل از شما بودن ظلم کردن، در اثر ظلم به هلاکت رسیدن، اونا رفتن، شما به جای ظالمین نشسته اید. این شما به جای ظالمین نشسته یعنی مواظب باشید، شما مگر ظلم کردید مثل اونا به هلاکت خواهید رسید. بلغت سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. پس گاهی به صورت فعل متکلم غیر لننظره نظیر آیه 14 سوره یونس، گاهی به صورت فعل مغایب لینظره کما در یه آیه دیگر. گاهی سخن از نظر و نظریه نیست، نمیفهمد ما نگاه بکنیم، در ضمن بیان هشدار میدهد، زنگ خطر میزند، تمدلکت سکن تو مساکن الذین ظلموا. خب این که در آیه محل بحث بود به این که والذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم، این ناظر به آن است که هر وضعی که برای انسان پدید می آید، خواه وضع فردی باشد، خواه وضع اجتماعی، خواه نفسی باشد، خواه نسبی، امتحان است. یعنی در دنیا ذات اقدس اله هیچ چیزی به هیچ کس نخواهد داد ولو به عنوان پاداش، مگر اینکه سبقه آزمایش هم دارد. یعنی اگه کسی کار خوب کرد خدا به او پاداش داد، این در این حال که پاداش گذشته است، آزمایش آینده هم هست. این تنها بهشت است که پاداش محض است بدون امتحان. در دنیا هرگز انسان به یک نعمتی نمیرسد که سبقه امتحان نداشته باشد، بلو محصول کار قبلیش هم باشه، چون انسان در دار تکلیف است. در دار تکلیف معنا ندارد که خدا چیزی به او بده به کار نخواد که. اگر در اثر بدیهای او ذات اقدس اله کیفر داد، این کیفر نسبت به سیئات گذشته کیفر و عقاب است، نسبت به اعمال آینده امتحان. ببینین چه می کند. اگر در برابر کیفر الهی صابر بود، خدا می بخشد و آینده خیر به انتظار او قرار می ده. و اگر نسبت به این هم اعتراض داشت، سیئات او مضاعف می شود. حالا اگر کسی قاتل بود و او را اعدام کردن، نسبت به این اعدام راضی بود، گفت خدا را شکر می کنم که مرا در دنیا تطهیر کرد، این در قیامت دیگه نمی سوزد. ان النفس بالنفس. اما اگر نسبت به این اعدام اعتراض داشت، هم عذاب دنیاست هم جهنم آخرت. در جریان حسنات هم به شر هیزد. هیچ چیزی در دار امتحان به کسی نمیدن، خواه نفسی، خواه قیاسی، خواه فردی، خواه جمعی، مگر اینکه عامل امتحان است. گاه فرمود به اینکه نبلوکم به شر و الخیر فتنه. انسان مریض میشود، یه سرماخوردگی امتحان است. مرحوم امین الاسلام ذیل همین کریمه و نبلوکم به شر و الخیر فتنه نقل میکند که وجود مبارک از تعمیر سلام الله علیه کسالتی پیدا کرده، برخی رفتن به عیادت اون حضرت، عرض کردن کیف حالو که فمون علا شرن، عرض کردن یا امیرالمومنین شما هم تعبیر به شر؟ فمون برای چون خدا فمون به نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، به مرض شر است. این یه تعبیر است. یکی این که شر در عالم نسبی است و ذاتی نیست، اون مطلب دیگه است. هر حادثه و رخداد ناخوشایندی آزمون الهی است که برای ما شر محسوب می شود. هم و بلاونا هم بالحسنات و السیئات هست، هم نبلوکم به شر و الخیر هست و هم و اموالکم ولا اولادکم الا فتنه. این هست، مالی به آدم، فرزند آدم، مسائل فردی همش آزمایشی است و مسائل اجتماعی هم چینه. این آیه ناظر مسائل اجتماعی است. فرمود و الذی جعلکم خلاف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم. این لیبلوکم نه یعنی اونایی که حالا به مقامی رسیدن خدا دارد اونها رو میآزماید، بلکه ابتلای طرفینیست، اونی که عالی است اون را میآزماید ببیند که قدر نعمت میداند شاکر است یا نه. اینی که فعلا نازل است او را به تلخکامی میآزماید ببیند صابر است یا نه. این را به صبر میآزماید، اون را به شکر امتحان میکند. اگر او موفق بود لئن شکرتم لازیدن نکن، اگر اینم موفق بود خدا یحب الصابرین، او را هم به مقاماتی میرساند. اگر اینا موفق بود کیفر تلخ به انتظار اوست. اگر اونا موفق بود زارک بند الله لم یکن مغیر نعمت انعام حال قوم حتا یغیر ما به انفسهم. هر چیزی در دار امتحان امتحان است. ممکن نیست ما در عالم امتحان زندگی بکنیم و به یک نعمتی برسیم یا نعمتی دامنگیر ما بشود مگر اینکه امتحان است. لیبل و کم اختصاصی به اون رفیع الدرجه ها ندارد، اون نازل ها هم در تحت آزمون الهیه. اون چه در سوره مبارکه زخرف آمده است او هم ناظر به امتحانات در مسائل قیاسی و نسبی و اجتماعی است، نه مسائل فردی. مسائل فردی یه وقت انسان در داخل منزل فرزندی پیدا میکند، زندگیش رو براه است، سلامت بدن دارد و مانند آن. این در پایان سوره، بخش پایانی سوره حج دارد و هم بر انسان ازا مبتلاه و ربو و اکرمه و نعمه و فیقود و ربی اکرمنه و ازا مبتلاه و قدر عره رزقه و فیقود و ربی احانانه کلا. فهمود بعضی مبتلا به سلامتن، بعضی مبتلا به مرضن. در هر دو بخش تعبیر به ابتلا کرده، بعضی مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقرن، بعضی مبتلا به علمن، بعضی مبتلا به جهلن، بعضی مبتلا به شهرتن، بعضی مبتلا به خمولن. همه اینا ابتلاست. خب بخشی مربوط به مسائل فردی است، بخشی مسائل مربوط به جمعی و نسبی و قیاسی است. در آیه 32 سوره مبارکه زخرف فرمود اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخریا. نه سخریا، کسی کسی را مسخره کند حق ندارد. لا یسخر قوم من قوم، اما مسخر کند نه مسخره. هر کسی دارد باید دیگری را تسخیر کند، هر کسی ندارد باید تسخیر دیگری بشود. الان شما میبینید پزشک اون طب را دارد و یک باربر اون را ندارد، ولی توان بار بردن را دارد. بار طبیب را اون ساقوچ جامدانش را از جای به جای میبرد. این تسخیری است که طبیب نسبت به این باربر میکنه. اما همین باربر اگر بیمار شده است، اون پزشک جامعه پزشکی را دربر میکند، مدفوع و رازماش میکند، به بالین او مینشیند تا او را درمان کند. این تسخیری است که یک باربر نسبت به یک طبیب کرده است. تسخیر متقابل نعمت است. اون تسخیر یک جانبه است که به سخریه بودن سر در می آورد. و اون لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه سخریا. اون لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اما تسخیر متقابل نعمت است. جامعه همه اعضاش اگه باربر باشن ناقص است، همه اعضاش طبیب باشن ناقص است. یکی باربر است، یکی طبیب. اون طبیب قبلا باربر زاده بود و این باربر هم آینده نزدیک یا دور پدر یک طبیب خواهد شد. این روشن نیست که اوضاع چگونه تقسیم می شود. ما که نباید یه مقطع و یه حلقه را ببینیم بگیم این چه تقسیمی است. وقتی انسان از بالا نگاه میکند میبیند سلسله جهان خیلی منظم و زیباست. خیلی از طبیب زادگانن که باربر در بیان، خیلی از باربر زادگانن که پدران طبیب خواهند شد و بالعکس عالم زادگانن که باربر میشوند، باربرانن که پدران عالم ها خواهند شد. میبینید کارا تقسیم است. شما شجرات رو که نگاه میکنید ببینید خیلی هستن که مرجعیت تام داشتن اما طوری نکشید چراغ خانشون خاموش شد. خیلی هستن که روستا زادگانن بعد مرجع آیندن. اینا همش آزمایش است، همش تقسیم است، همش تناوب است. این چنیست یه عده برای همیشه اونچنان و یه عده این چنین. همون نهنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. فتحصل هیچ چیز در عالم دنیا به ماهی دنیا با آدم نمیدن مگر که سبقه امتحان دارد. البته کسی وارد بهش شد چیزی ذات اقدس اله بوداد هنیان و توبا له و سنبا والحمد لله.